سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. تا لحظات دیگر برنامه ساعت درسی را به شما خواهیم داشت. اما پیش از آن خبرهای مهم. برنامه توسعه ملل متحد UNDP میگوید شمار زیاد از مهاجران افغان از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتند و این سبب افزایش فشار بر تمام بخش‌های خدماتی شده. این نهاد به مناسبت روز جهانی مهاجرت پنجشنبه در یک اعلامیه گفت که تنها در سال 2025 بیش از 2,300,000 افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. در اعلامیه آمده که بخش بزرگ این مهاجران در زمینه خدمات صحی، انرژی و یافتن کار با مشکلات روبرو هستند و همچنان با بازگشت مهاجران مشکلات در بخش سرپناه در افغانستان افزایش یافته است. در نو ولایت افغانستان بارندگی پیشبینی شده. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در یک اعلامیه گفته که ولایات هرات، فران، نیمروز، هلمند، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل و بامیان امروز شاهد بارندگی خواهند بود. در برخی از این ولایات از 10 تا 20 سانتی متر برف و در شماری از ولایات هم از 10 تا 25 میلیمتر باران پیش بینی شده است. سفارت افغانستان در نروژ در بهار امسال اختیارش به نماینده طالبان سپرده شد، توزیع پاسپورت را برای افغانهای مقیم نروژ، دنمارک و آیسلند آغاز کرد. این سفارت پنجشنبه در شبکه ایکس نوشت که افغانهای مقیم این سه کشور می توانند از سفارت افغانستان در اسلو پاسپورت دریافت کنند. در ادامه آمده که نخستین دسته پاسپورت برای افغانها از سوی نجیب الله شاهین سرپرست سفارت توزیع شد. پس از سقوط نظام جمهوری در ماه آگست سال 2021، روند توزیع پاسپورت در سفارت افغانستان در اسلو متوقف شده بود. هند وعده کمک در زمینه ادویه ضد سرطان، واکسین ها و شماری از تجهیزات صحی با افغانستان داده. جکت پراکاش وزیر صحت هند در صفحه اکس نوشته که یک محموله بزرگ دوا همراه با 128 دستگاه سیتی اسکن در حال ارسال شدن به افغانستان است. آقای پراکاش دیروز در دهلی نو با مولوی نور جلال جلالی وزیر صحت عامه حکومت طالبان دیدار و بر تعهد دراز مدت هند برای کمک های صحی به افغانستان تاکید کرد. جلالی در رأس یک هیئت در 25 قوس به دعوت هند به آن کشور رفت. و قرار است امروز یک هیئت اوکراین در شهر میامی ایالات متحده با مقامات آمریکایی در مورد چگونگی پایان دادن به تهاجم روسیه بر اوکراین گفتگو کند. برای پایان جنگ اوکراین و تجاوز روسیه بر این کشور، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده طرح صلح را آماده کرده، طرحی که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با آن چندان موافق نیست، زیرا بر اساس این طرح اوکراین باید از برخ مناطق خود بگذرد. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز گزارش داده که یک هیئت روسیه هم به میامی خواهد رفت و روزهای شنبه یا یک شنبه با طرف آمریکایی گفتگو خواهد کرد.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با نام خدا و با عرض سلام، خوش آمد به جلسه چهارم ما از جغرافی سنف هفتم. امروز قرار است جغرافی سنف هفتم جلسه چهارم خود را بخوانیم و موضوعات جالب به ادامه موضوعهای قبل خود را بخوانیم. در جلسه‌های قبلی ما درباره کره زمین خواندیم، درباره حرکت های زمین خواندیم و همچنان درباره دو نوع اقلیم افغانستان هم آموختیم. امروز قرار است که بیشتر بخوانیم درباره اقلیم افغانستان و بعضی از موضوعات دیگه‌ای مانند کوههای افغانستان قرار است که بخوانیم. پس بیایید که شروع کنیم این موضوعات جالب را. ببینید در درس چهارم ما درباره اقلیم می‌خوانیم. ادامه درس اقلیم افغانستان رو گفتیم به 6 منطقه تقسیم میشه که 2 منطقه ایش خواندیم و حالا 4 منطقه بعدی رو می‌خوانیم که 4 منطقه بعدی کدام مناطق هستن و همچنان درباره کوههای افغانستان می‌خوانیم که کوههای افغانستان شامل کدام کوه‌ها هست و چقدر بلندی دارن. خب اول موضوع ما اقلیم کوهستانی افغانستان است. ببینیم اقلیم کوهستانی چگونه یک اقلیمی است. در کوههایی که زیاد بلند باشه، سر به فلک کشیده باشه، این کوه ها در اونجا برف ها ذخیره میشه، بسیار سرد است و وقتی که این برف ها ذخیره شوه در تابستان منبع آب ای مناطق پایین ایجاد میکنه و این مناطق کوهستانی که است مناطقی می شامل میشه که در اونجا مردم زیاد رفت آمد نداره، زندگی نمیکنه، بسیار سرد و برفگیر است. همچنان ایده ای مناطقی که از باران نمیبارد، بارانش به شکل برف است که ایده تابستان و زمستان همیشه در اینجا برف میباره که شامل مناطقی که در افغانستان است مانند مناطق مرکزی هندوکوش است و سالنگ ها است که این مناطق نوع اقلیم کوهستانی داره. برای اقلیم که کوهستانی وقتی شروع میشه ببینید ارتفاع وقت هر چقدر ارتفاع بیشتر شود درجه حرارت کم میشه، یعنی که ارتفاع بلند داره کوه ها هر چقدر بلند شده باره چی میشه و ارتفاع اونجا خنک شده میره، هوا سردتر شده میره. این میشه از اقلیم کوهستانی. موضوع دومی اقلیم مدیترانه ای. ببینید اقلیم مدیترانه یک چنوی اقلیمی است. اقلیم مدیترانه اقلیمی است که تابستانش بسیار خشک و گرم است که در این مناطق همیشه باران در زمستان میباره، در این مناطق برف نمیباره و نباتاتی مانندی میوه های خاردان ستاروز مانندی مالتا کینو و مالتا کینو نارنج و دیگه نباتات مانند برنج و نیشکر در مناطق رشد میکنه و در افغانستان ولایت های لغمان و ننگرهار دارای همین رقم اقلیم است. این میشه اقلیم مدیترانه. خصوصیتش است که با تابستان است بسیار گرم خشک است و منطقه اقلیم چهارمی افغانستان چهارمیش مونسونی میشه. اقلیم مونسونی هیچ نوعی چی رقم یک اقلیمی است. اقلیمی است که در تابستان در اینجا باران میباره، هوایش بسیار مرطوب است، هوایش مرطوب است و در تابستان باران میباره. به نظر من اقلیم مونسونی بهترین اقلیم است که ولایت های مانند پکتیا، خوست و ننگرهار شامل این او اقلیم است و نباتات که در اینجا میروه مانند درخت های ارچه، بلور، جلغوزه و قهوه است که در این مناطق میره. ببینید هیچ وقتی که مرطوب باشه درخت ها بوته های بسیار خوب میرویه چون همیشه مرطوب است، هوایش هم گرم است و به جنگل های طبیعی افغانستان هم شامل همین مناطق میشه. و میرسیم به اقلیم پنجم، اقلیم ستبی یا الفزار است. هیچ رقمی اقلیم است. یک اقلیمی است که در اونجا نباتات خوب رشد نمو میکنه، فقط برای چی؟ برای علفزارها، یعنی فقط اونجا علف است. علف ها میروید، مردم در اونجا مالهای خود را میبره و اونجا مالداری میکنه. حیوانات برای کشت و برای زراعت و پرورش حیوانات در مناطق از این نوع اقلیم استفاده میشه که این نوع اقلیم در ولایت هرات، کاپیسا، کابل، پروان، غزنی، بغلان، فاریاب و قندوز است. این مناطق و ولایت ها شامل منطقه الفزار میشه. اقلیم نوعی از الفزار. و همه رسیم به ششمین اقلیم ما. ششمین اقلیم، اقلیم کوهستانی یا آلپی است. این اقلیم کوهستانی اقلیم است که اینجا هیچ نبات رشد و نمو نمیکنه. فقط برف است و کوه است که اقلیم به نام اقلیم تونرای آلپی هم یاد میکنه که زمستان این اقلیم بسیار سرد و طولانی است و تابستانش معتدل ولی کوتاه است. در این مناطق هیچ نبات رشد و نمو نمیکنه و مناطقی که در افغانستان است مانند مناطق پامیر است که در بدخشان واقع داره و همچنان نقاط مرتفع از هندوکوش و ناور غزنی است. اینا مناطق است که دارای اقلیم کوهستانی یا آلپی است. این بودم از اقلیم افغانستان. اقلیم افغانستان خواندیم. حالا بریم به موضوعاتی بعدی. درباره کوههای افغانستان بخونیم. ببینیم افغانستان، اگر افغانستان رو به سه حصه تقسیم کنیم، یک سیوره کوه تشکیل میده که کوه ها اکثرا از برف پوشیده شده یا از جنگل پوشیده شده. و اگر در افغانستان این کوه های بلند نمیبود، افغانستان به یک بیابان خشک خالی این تبدیل میشد. این کوه های که در افغانستان است یک نعمت است که اینجا برف میباره، برفش آب میشه، مردم برای کشت زراعت و برای زندگی کردن ازش استفاده میکنه. این کوه ها در افغانستان یک نعمت الهی است. و همچنان کوه ها که در آبهای یک محل تأثیر دارن، مثلا اگر در نظر بگیریم در ننگرهار کوه اسپینغر مانع ورودی بادهای مونسونی بحر هند میشه که در نقاط بلند کوه برف میباره، در مناطق هموار این کوه ها باران میباره که جنگل های طبیعی افغانستان هم دمی کوه های اسپینغر است و کوه از لحاظ نظامی هم اهمیت داره. این میشه از کوه ها. حالا بریم طرفی کوه های مشهور افغانستان، کوه های مهم افغانستان را بخونیم که افغانستان چنا کوه ها را داره. اولین کوه را که میخونیم کوه هندوکوش است. هندوکوش یکی از بزرگترین کوه های افغانستان است، یکی از بزرگترین کوه هایی که در افغانستان وجود دارد که از پامیر خورد در شمال شرق شروع میشه به طرف غرب، به طرف جنوب غرب تا دره بامیان امتداد دارد. اگر بخوایم این کوه هندوکوش بسیار به آسانی و بسیار به خوبی یاد بگیریم، به کوه هندوکوش به دو حصه تقسیم کنیم یا جغرافیاتانون این کوه هندوکوش به دو حصه تقسیم کرده، یکی میشه هندوکوش شرقی و دیگهش میشه هندوکوش غربی. حالا بیاید که از هندوکوش شرقی شروع کنیم. هندوکوش شرقی از دره زیبا که بنخشون تا کوتل خواک امتداد داره که بلندی زیادی داره و بلندترین قلش تراجمیر در چترال خارج از خاک افغانستان هست که 7750 متر از سطح بحر بلند داره و بلندترین قلش در خاک افغانستان به نام نوشاخ یاد میشه که 7485 متر از سطح بحر ارتفاع داره. میرسیم به هندوکوش غربی. هندوکوش غربی از کوتل خواب تا دره بامیان امتداد داره که نسبت به هندوکوش شرقی ارتفاع کوه هندوکوش غربی کمتر است و در اینجا مردم افغانستان کوتل ها را جور کرده که مردم شمال به جنوب میره، از جنوب به شمال و برعکس میآید که معروف ترین کوتل هایی که اینجا جور شده کوتل سالنگ است که ارتفاع کوتل 3400 متر و دیگه کوتل شیبر است که 3200 متر از سطح بحر ارتفاع داره. این میشه از کوتل های مشهوری از هندوکوش غربی. بریم به طرف کوه بعدی. کوه بعدی کوه بابا است. شما تا هنوز شاید شنیده باشین کوه بابا، کوه بابا. حالا بیاییم که درباره کوه بابا معلومات حاصل کنیم که کوه بابا چه رقمی است. کوه بابا در مرکز افغانستان از شرق به طرف غرب است که از کوتل حاجیک شروع میشه تا جنوب کوه حصار. کوه حصار در هرات واقع داره. از کوتل حاجیک که در وسط افغانستان در بامیان است تا جنوب کوه حصار امتداد داره. بلندترین قله کوه بابا به نام شاه فولادی یاد میشه و ارتفاع شاه فولادی 5140 متر از سطح بحر ارتفاع داره که و بیشتر اوقات نقاط بلند کوه بابا پوشیده از برف است و دامنه های شمالی و جنوبی ایکو چراگاه های خوبی برای مردم مناطق جور کرده که مردم اون مناطق برای مالداری در دامنه های کوه بابا میره برای ایکی مالداری کنند. به اصطلاح ما ایلاق میروند در دامنه های شمالی و جنوبی کوه بابا. و میرسیم به کوه بعدی. کوه بعدی اسپینغر است. اسپینغر در شرق افغانستان، در ننگرهار، جلال آباد، در مناطق واقع داره. بلندترین قلهش به نام سیکارام یاد میشه که 4755 متر از سطح بحر بلند است و دامنه های شمالی و جنوبی ایکو که است از جنگل پشت جنگل های طبیعی افغانستان یک بگیم، یعنی جنگل های طبیعی افغانستان در دامنه های کوه اسپینغر است و همچنان این کوه اسپینغر باعث چی شده؟ مانع ورود بادهای مونسونی بحر هند شده که در نقاط مرتفعش برف میباره ولی در مناطق هموارتر کم ارتفاعترش باران میباره که این باران باعث شده که جنگل های طبیعی را ایجاد کنه. این میشه از کوه اسپینغر و همچنان در کوه اسپینغر یک دره بسیار معروف که تاریخی هم هست، دره خیبر در اونجا موقع داره. در کوه اسپینغر دره خیبر هم موقع داره. این میشه هم از اسپینغر. ببینید ما در این درس چی رو خواندیم؟ فقط سه کوه مشهور افغانستان هندوکوش را خواندیم، کوه بابا را خواندیم و اسپینغر را خواندیم. این کوه های مشهوری افغانستان میشه. کوه هندوکوش را دو حصه تقسیم کردیم، حصه شمالی و حصه شرقی و غربی تقسیم کردیم و کوه بابا بود و اسپینغر. ببینید اینجا سه کوه را خواندیم. ما انشالله که در کتاب جغرافی صنف دهم خواندیم کوه سلیمان، تربند ترکستان و کوه های دیگه افغانستان همچنان میخوانیم ادامه داره درسای ما، درسای درباره کوه ها را. باز معلومات بیشتر با بسیار جزئیات زیادتر در اونجا میخوانیم. مثلا اینجا ما اسپینغر فقط بلندترین قله‌اش رو گفتیم و از کجا تا کجا تا کجا موقعیت داره، ولی جغرافی صنف دهم اگه بخوانیم خیلی جزئیات زیاد گفته، جزئیات زیاد و بسیار مشرح را در اونجا میخوانیم. و کوه های مشهور دیگه افغانستان فیروزکوه، سفیدکوه است، سیاکوه، گلکوه، تربند ترکستان، کوه های سلیمان، چوگایی، تورغر و غیره. اینا را انشاءالله همه شون را در جلسه بعدی میخونیم. این بودم از درس امروزی ما. بیاییم که در آخر ما براتون کارخانگی جور کردیم، این کارخانگی را بررسی کنیم و وقت ما خلاص میشه. کارخانگی شما سه تا کارخانگی جور کردیم. اولی، کوههای افغانستان بیشتر در کدام منطقه موقعیت دارند؟ درباره این سوال تحقیق کنید، جوابش پیدا کنید. و شماره دو، چرا در کوههای بلند برف دائمی وجود دارد؟ چرا در کوههای بلند برف دائمی وجود دارد؟ و شماره سه، کوه اسپینغر در کدام قسمت کشور موقعیت دارد؟ کوه اسپینغر در کدام قسمت کشور موقعیت دارد؟ درباره ای سه موضوع تحقیق کنید و پیدا کنید. شما میتونید که از کتاب جغرافی صنف هفتم از اونجا میتونید پیدا کنید، این سوالا رو پیدا کنید و معلومات شما بیشتر میافزاید. و این بودم از درس امروزی ما. شما امیدوار هستم که یه چیزی یاد گرفته باشین. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، دوباره خوش آمدید به جغرافی درس چهارم از جغرافی صنف ششم. بسیار خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و با شما یک جایی درس های مهمی از جغرافی صنف ششم را میخوانیم، درباره جغرافیا میخوانیم. خب بیاین که شروع کنیم درس امروزی خدا، درس چهارمه خدا درباره قاره اروپا میخوانیم. ما تا هنوز 3 جلسه از جغرافی صنف هشتم خواندیم. امیدوار هستم که جایی نمانده باشه که ما او را یاد نگرفته باشیم و همه موضوعات را خواندیم، امیدوار هستم که همه‌شان را خوانده باشیم و یاد گرفته باشیم. پس بیاین که با هم درس امروزی خدا شروع کنیم. امروز قرار است ما چی موضوعات را بخوانیم؟ در نخست اهداف درس چهارم ما درباره چی ها بودن میتونم. یکی، ما قرار است درباره نژاد و زبان قاره اروپا بدانیم، درباره دین و مذهب قاره اروپا و درباره معادن و صنایع قاره اروپا امروز قرار است که بخوانیم. این سه موضوع را ما قرار است که در جلسه چهارم بخوانیم. پس بیاین که با هم شروع کنیم که اینها چگونه در نژاد و زبان و دین و صنایع در قاره اروپا چگونه هستند. خب اول درباره جغرافیای بشری قاره اروپا میخوانیم. ببینید در قاره اروپا اکثر مردمش جزء مردم ترکیه اروپایی هستن و ایده از مردم روسیه در ممالک که زندگی مخصوصا در شبه جزیره بالکان و یوگسلاوی سابق. اینها وقتی که اگر دینشان ما بخوانیم، دینش اینها بیشتر در پیروی دین
مسیحیت هستن، پیرو دین حضرت عیسی علیه السلام هستن که این به سه مذهب جداگانه، به سه مذهب بزرگ جداگانه تقسیم شده که قاره اروپا را در بر میگیرن. اولین گروهش کاتولیک ها هستن. کاتولیک ها بیشتر مردم قاره اروپا در دین مسیحیت مذهب کاتولیک ها پیشوای مذهبی کاتولیک ها هستن که پیش وای این مذهب پاپ اعظم است که بیشتر پاپ اعظم هست که در شهر روم پایتخت ایتالیا واقع و در کلیسای واتیکان در اونجا زندگی میکنه و اونجا که از محل مرکزشان هستند. و همچنان این مذهب کاتولیک ها بیشتر در غرب و جنوبی غرب و جنوبی اروپا بین کشورهای بلژیم، فرانسه، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا این دی مناطق به درجه اول، یعنی مردم که در این مناطق زندگی میکنن بیشترشان پیروی مذهب کاتولیک ها هستند. و همچنان در مناطق اتریش، لهستان، مجارستان، چک و سلواک اینا که است به درجه دوم، یعنی که مردمشان به طور اوسط یا از اوسط پایین‌تر این مناطق پیروی دین کاتولیک ها هستند و پیشوای مذهب کاتولیک ها پاپ اعظم هست. و بعدی دومیش پروتستانت است که بعد از کاتولیک ها مذهب بزرگ مسیحیت هست در قاره اروپا که بیشتر اینا با کاتولیک ها اختلاف در بعضی باورهایشان هستند که بیشتر اقوام جرمنی پیرو دین مذهب پروتستانت هستند و اینها به این دلیل است که یکی از روحانیان آلمانی به نام مارتین لوترکینگ از آلمان بود اختلاف نظر با کاتولیک ها داره. و همچنان ممالک که شامل سویدن، نروژ، دنمارک، انگلستان، هلند، آلمان، اتریش و قسمت از سوئیس هست، اینها پیرو مذهب پروتستانت هستند. و سومین گروه مذهبی قاره اروپا مذهب ارتدوکس هستند که این نظر به پروتستانت و کاتولیک ها کمتر هست که بیشتر در اروپای شرقی و جنوب شرقی رواج داره. کشورهای مانند روسیه، رومانیا، یونان، بلغاریا و مردم سالو پیرو دین ارتدوکس هستند و همچنان مسلمانان هم در سراسر قاره اروپا زندگی میکنن ولی در اقلیت وجود داره که مسلمانان بیشتر در شبه جزیره بالکان، آلبانیا، بوسنی، هرزگونی، بلغاریا و قسمتی از ترکیه اروپایی هم در اونجا زندگی میکنن و مساجدهای بزرگ را در این مناطق جور کردن. و همچنان یهودی ها هم در قاره اروپا زندگی میکنن، مخصوصا در روسیه و پولند. این بودم از بخش دین و مذهب در قاره اروپا. حالا میخوانم در باره جغرافی های اقتصادی قاره اروپا. ببینین قاره اروپا یک از کشور صنعتی ترین قاره و پیشرفته ترین قاره در سطح جهان است که منابع زیرزمینی در این مناطق وجود داره که مانند معادن زغال سنگ، نفت در بحیره شمال موقعیت داره که این معادن پاسخگوی صنعت قاره اروپا را پاسخگو هست. ما همچنان اروپا به خاطر که کشور زندگیشان ادامه بتن و نیاز به منابع طبیعی دیگر کشورها هم داره و آنها با استفاده از علم تخلیق تانسته که کالاهای بسیار زیاد تولید کنه که کشورهای صنعتی مانند آلمان، انگلستان و فرانسه در سراسر جهان صنایع خود را ارسال میکنن. یعنی که این سه کشوری که در قاره اروپا صنعتی ترین کشورها در سراسر قاره اروپا هست. و همچنان درباره زراعت مالداری قاره اروپا اگر بخوانیم، ویژگی های عمومی که در قاره اروپا از لحاظ زراعت مالداری است آب و هوای معتدل و بارندگی مناسب. و همچنان بارندگی در این مناطق زیاد است، آب و هوایش معتدل است. و همچنان در این مناطق در قاره اروپا ماشین‌آلات های مدرن هست که به راحتی مردم این مناطق میتونن که کشت و زراعت خود انجام بدن. و همچنان بیشتری از کشورهای اروپایی مواد غذایی خودشان تامین میکنن، یعنی که از یک کشورها خریداری نمیکنن، خودشان به ما اندازه کشت میکنن و به ما اندازه برداشت حاصل میکنن. و همچنان هلند کشوری است که بیشتر محصولات غذایی شکارچی و مالداری و تولید گوشت و لبنیات در بین قاره اروپا شهرت داره که اینا را لبنیات خود گوشت خود به خارج از کشور خود دیگه کشورهای اروپایی هم صادر میکنه و نواحی مهم زراعتی قاره اروپا اطراف بحیره مدیترانه است، اروپای غربی است و اروپای شرقی. این سه منطقه منطقه مهمی زراعتی در قاره اروپا هست. و بازم به ادامه زراعت مالداری جنوب اروپا. در جنوب اروپا یا هم اقلیم مدیترانه است که در اون مناطق گندم، جو، برنج، بادام، لیمو، زیتون، انار کشت میشه و همچنان تربیه حیوانات در جنوب اروپا ها بوز و گوسفند هستند. و دیگر درباره اروپای غربی، در اروپای غربی زمین های حاصلخیز زیادی وجود داره. محصولاتش گندم، جو، لبلبو و چالو هست که شامل کشورهای بلژیم، هلند، آلمان، دنمارک که این مناطق در بر میگیره و این کشورها هم تولید کننده لبنیات زیاد هست. اروپای شرقی، در اروپای شرقی هم زمین ها بسیار حاصل خیز است که بیشتر کشورهای روسیه را در بر میگیره و همچنین محصولاتش گندم، جواری و تنباکو هست و دامنه های کوه ها برای مالداری مناسب است که بخاطر که دامنه های کوه ها بسیار آب و هوایش معتدل است، چراگاه های خوب را تشکیل داده. و بعدی از معادن و صنایع اروپا چی میدانید؟ ببینین اروپا منابع زیرزمینی زیادی ندارن. به همین دلیل بود که از در گذشته اینها در سراسر آسیا و آمریکا و آفریقا و هجوم بردن و کشورهای زیر مستقل زیاد را تحت سلطه خود در آوردن که به معادن دیگر کشورها را تصاحب میکردن و از اونها استفاده میکردن. ولی بازم در مناطق اروپا هم در منطقه اروپا مناطق وجود داره که از لحاظ معادن بسیار مهم است که بعض از منابع بحیره شمال هست و منابع خارجی که در قاره اروپا هست هم اونها را منابع خارجیشان که عبارت از مقارات بوده اونها را به کشورشان آوردن و باعث شده که کشورهای اروپایی و صنعت‌های زیادی دست پیدا کنند و همچنان معادنی که در قاره اروپا وجود داره بیشتر معادن در بحیره شمال وجود داره که شامل کشور انگلستان و دیگر کشورها است که در اونجا از بحیره شمال که یخ زده هست از اونجا مردم انگلستان و کشورهایی که نزدیک به بحیره شمال هست نفت و گاز از اونجا استخراج می کنند. و گذشته از اینا معادن فلزی قاره اروپا چگونه است؟ ببینید منابع معادن فلزی قاره اروپا شامل زغال سنگ و آهن هست که تولید کننده هایی که آهن و زغال سنگ شامل کشورهای انگلستان، روسیه، فرانسه، بلژیم، آلمان، پولند میشه و همچنان آهن اگر در نظر بگیریم آهن از شمال سوئد از مناطق صنعتی در اونجا تولید میکنه آهن را. خب با ادامه بازم با ادامه صنایع در قاره اروپا قبل از اینکه انقلاب صنعتی در قرن 19 شروع شود مردم اروپا با استفاده از دست و کارگاه استفاده میکردند تا صنایع را تشکیل بده یا تولیدات خود کنند که به ترتیب شیشه سازی در ایتالیا صورت میگرفت، چاقو شمشیر سازی در اسپانیا، ساعت سازی در سوئیس، ظروف چینی در هلند و تکه بافی در ایرلند صورت میگرفت. و صنایع ماشینی در قاره اروپا بعد از انقلاب صنعتی در قرن 19 ایجاد شد که مردم میگرفت از زغال سنگ و نفت در کوره ها استفاده میکرد و با استفاده از او صنایع صنعتی قاره اروپا پیشرفت زیاد کرد و صنایع سنگین هم در قاره اروپا هست که مردم در اونجا استفاده میکنه از صنایع در اونجا کار میکنن و منبع عایداتی خوبی قاره اروپا را تشکیل میده. و بنادر مهم جهان هم در قاره اروپا موقعیت داره چون اروپا از سه طرف با آبهای بین المللی راه داره و بنادر بحیره و خلیج‌هایی که در اطراف خود داره اونجا بندرگاه های مهم جهان در اونجا قرار داره که مهمترین بنادر روتردام هلند است و جنوای ایتالیا مهمترین بنادر قاره اروپا هست. و صنایع اصلی قاره اروپا ذوب فلزات است که از اون ماشین موتر انواع موترها رو میسازه، کشتی میسازه، موتور جور میکنه و اجسام الکترونیکی را با استفاده از ذوب فلزات به وجود میارن میشه از بخش صنایع قاره اروپا و بخش توریسم قاره اروپا را بفهمیم. ببینید توریسم در هر کشوری که توریسم مکانهای توریستی زیاد باشه، در قدر به اهمیت اقتصادی او کشور و منطقه تاثیر زیاد داره. ببینید قاره اروپا هم نظر به موزیم ها، کلیسا ها و پانتون هایی که داره، مردم دنیا در اونجا زیاد سفر میکنه، با اقتصاد او کشور بسیار خوب است. اگر جاذبه های توریستی قاره اروپا رو بخوانیم به چند بخش تقسیم میشه. یکی جنوب اروپا است. جنوب اروپا ساحل مدیترانه است که به نام اروپای آفتابی یاد میشه. دیگه کوههای آلپ است که برای کوهنوردی و ورزش های زمستانی مانند اسکی مناسب است. و دیگه جاذبه های قاره اروپا ورزش های آبی است. جشن ها، قصر ها، آثار معماری و تاریخی و موزیم ها در قاره اروپا بسیار مشهور است. و ویژگی اقتصادی که داره، بیشتر مردم اروپا در تجارت و بندرگاه ها کار میکنه و درصد کمی از مردم قاره اروپا در زراعت و صنایع فعالیت میکنه که یه نشان دهنده پیشرفت اقتصادی قاره اروپا را تشکیل میده. خب ای بودم از جلسه امروز ما و شما. امیدوار هستم که موضوعات خوبی را یاد گرفته باشین. این موضوعات را که مخاندیم بسیار موضوعات اساسی و خوبی از جغرافیای قاره اروپا را نشان میده که قاره اروپا نظر به دیگر قاره های جهان چقدر پیشرفت کرده. یک تنها دلیلی که قاره اروپا نظر به دیگر قاره ها پیشرفت کرده ای است که صنایع در این منطقه بسیار پیشرفته است. صنایع باعث شده که قاره اروپا پیشرفت کنه. خب در آخر کارخانگی شما درباره درسی که امروز ما خواندیم سه کارخانگی به شما میدم. یک، چرا زراعت اروپا پیشرفته است؟ ارتقا کنید. اروپاییان برای ادامه حیات صنایع خود به کدام منابع نیازمند هستند؟ و سومی، مراکز صنعتی اروپا بیشتر در کدام قسمت ها احداث شده است؟ درباره این سه موضوع شما تحقیق کنید، جواب هایی را پیدا کنید. این بودم از درس امروزی ما و شما. امیدوار هستم درسی که امروز خواندیم یاد گرفته باشین. تا جلسه بعد شما را به الله پاک و به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه چهارم از جغرافی صنف نهم. بازم بسیار خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و موضوعات بسیار مهمی درباره جغرافیای جهان می‌خوانیم. طبق جلسه‌های قبلی که گفتیم، ما در صنف نهم قرار است که درباره جغرافی قاره افریقا و قاره استرالیا، اقیانوسیه و همچنان درباره قطب جنوب صحبت کنیم. در درس‌های نخست ما درباره قاره افریقا صحبت می‌کنیم. این قاره افریقا رو وقتی که تمام کردیم، قاره استرالیا رو شروع می‌کنیم. پس بیاین که هر چه زودتر قاره افریقا رو بخونیم، موضوعاتش رو درک کنیم و شامل قاره استرالیا شیم که در قاره استرالیا چی دب‌های وجود داره. بعدن قاره خشکی اقیانوسیه و همچنین قطب جنوب یا انترکتیکا که هست در اونجا چی میگذره. خب امروز قرار است که ما درباره جغرافیای سیاسی، جغرافیای بشری و دین و زبان قاره افریقا صحبت کنیم. در نخست درباره جغرافیای سیاسی قاره افریقا اگر صحبت کنیم، تغییرات و چالش های زیادی در قاره افریقا وجود داره که همچنان از جمله گفته میتونیم که تنوع و تغییرات که در قاره افریقا شامل هستن از جمله مهاجرت هستن که مردم قاره افریقا بیشتر مهاجرت میکنن به خاطر مشکلات سیاسی و اقتصادی. اقتصادشون پایین است، به شهرهای و کشورهای میرن که اقتصادشون بالاتر است. و همچنان مشکلات دیگه که در قاره افریقا وجود داره بیابان زایی هست، یعنی که اونجا بیابان زیاد است و محیط زیستشون خوب نیست. و همچنان در قسمت سیاست و اقتصاد و اجتماع قاره افریقا نسبت به دیگه قاره ها بسیار پسمانده است. و همچنان زندگی مردمی که در قاره افریقا زندگی میکنن، زندگیشون به شکل سنتی است، بسیار به شکل ابتدایی و کوچنشینی زندگی میکنن و نیازهای روزانهشون از کشاورزی به دست میارن. یعنی کارهای سخت را انجام میتن ولی درآمدشون خیلی پایین است. به همین دلیل است که با تغییرات و چالشهای زیادی روبرو هستن. و همچنان عاملهایی که باعث شده که قاره افریقا عقب بمانه، یکشان استعمار هستن که کشورهای اروپایی، مخصوصا کشورهای اروپایی غربی، در دوران استعمار بالای قاره افریقا به مدت بسیار طولانی بالای کشورها استعمار تحت مستعمرهشان بودن و به همین دلیل است که اونا عقب مانده هستن. و همچنان تمدن گذشته ایشان اگر ما تمدن‌های گذشته قاره افریقا را در نظر بگیریم، در قرون 12 تا 15 میلادی قوم‌های سیاه‌پوست در غرب سودان تمدن‌های مانند امپراتوری‌های غنا و مالی را ایجاد کردند و از نظر تاریخ اگر بخوانیم تمدن مصر یا تمدن مصر که در افریقا وجود داره یک از تمدن‌های باشکوهی است که در جوریش در جهان پیدا نمی‌شد. در قدیم بسیار حکومت و تمدن‌های پیشرفته‌ای داشتند، ولی در زمان حال تمدن و پیشرفتگی اونچنان برای قاره افریقا وجود نمانده و بیشتر کشورهایی که تحت مستعمره کشورهای اروپایی بودن آنها استقلالشان را گرفتن و یک کشورهای مستقل را ایجاد کردن و به ادامه جغرافیای سیاسی قاره افریقا تغییرات و چالش ها را ما میخوانیم که این تغییرات و چالش هایی که قبلا هم براتون گفتم تنوع و تغییرات از چالش های محیط زیستی هست و عقب ماندگی هستند و همچنان عقب ماندگی از اینها طوری است که آنها به شکل کوچنشینی زندگی میکنن و یک نکته اضافی که براتون بگم این است که در قاره افریقا در بیشتر تحت مستعمره قرار داشتن بیشتر اروپایی ها در اینجا حکومت میکردن که حکومت آنها سیاه‌پوستان را با سیاه‌پوستان رفتار خوب نداشتن، با رفتار بسیار بد به عنوان برده نگاه میکردن و برده هم بسیار به سختی با شکنجه و ظلم و ستم بالایشان میکردن که یه را به نام آپارتاید یاد میشد که آپارتاید بالای سیاه‌پوستان و صورت گرفت که بالاخره مردم کشور افریقای جنوبی استقلال خودشان در سال 1994 گرفتن و مردم هایشان در مناطق اصلیشان بازگشتن که از جمله تحول بسیار اساسی در قاره افریقا هست که یگانه کشور مستقل که برای اولین بار گرفت افریقای جنوبی بود و بعدم کشورهای بیشتر استقلالشان از دیگر کشورهای اروپایی گرفتن و همچنان به ادامه درس امروز ما در جغرافی بشری قاره افریقا را اگر بخوانیم در نخست نفوسشان، نفوس قاره افریقا نسبت به مساحتی که وجود داره نفوسش کم است و همچنان اینا بسیار کشورهای تاریخی هستند که قدیمی ترین آثار بشر در تانزانیا یافت میشه که از جمله قدیمی ترین اثری که در قاره افریقا البته وجود داره و جمعیت قاره افریقا در سال 1998 به حدود 615 میلیون نفر میرسد، یعنی 12.2% نفوس کل جهان را تشکیل میداد و از جمله دلایلی که در قاره افریقا نفوس کم است شرایط طبیعی است که بسیاری جاهایش صحراهای بسیار خشک است که زندگی نمیشه و بعض جایش جنگل‌های بسیار انبوه هستن. اگر مردم هم اونجا زندگی کنن در جنگل‌های انبوه با باران و رطوبت زیاد مواجه هستن و همچنان انواع مختلف حیواناتی در این در وجود داره که اگر او حیوانات در این در شکار کنن برای محیط زیست اثر منفی داره که حیوانات در معرض انقراض قرار دارن و همچنان مشکلات بهداشتی و غذایی در قاره افریقا بیشتر مریضی‌های ساری وجود داره ولی بازم اونجا تشرفخانه های وجود نداره که مریضی ها را باعث جلوگیری مریضی ها شد و همچنان کمبود مواد غذایی است که بیشتر صحراها نسبت به جاهایی که رطوبت داره یا کشاورزی شوه از صحراها اونجا زیاد است. به این دلیل است که در قاره افریقا با کمبود مواد غذایی روبرو میشه و همچنان دلیل یک کمبود نفوسی است که جنگ‌های مداوم بوده. این مردم قاره افریقا جنگ‌های داخلی زیاد داشتن که جنگ‌های داخلی باعث مهاجرت بیشتری و مردم قاره افریقا شده و همچنان این باعث شده که قاره افریقا نفوسشان کم شد و همچنان تراکم جمعیت یا تراکم نفوس در قاره افریقا را صحبت کنیم در به شکل مساوی نیست. در صحراهای قاره افریقا اونجا نفر بسیار کم زندگی می‌کنن، انسان‌های کمی زندگی می‌کنن یا اصلا هیچ زندگی نمی‌کنن و اگر در مناطق نفوس زیاد است که در مناطق حاصلخیز مانند سوانا، مناطق نیمه گرمسیری و وادی نیل اگر در اطراف دریای نیل در نظر بگیریم نفوسشان در هر کیلومتر 100 نفر زندگی میکنه. البته به شکلی تقسیمات نفوس بر مساحت هستن که در مناطق حاصلخیز و صنعتی بیشتر کار بیشتر نفوس در مناطق زیادتر است و همچنان سواحل دریاها نفوس بیشتر است نزدیکی های آب که یعنی جمعیت هایی که من براتون گفتم در صحراها و نزدیکی آب به شکل پراکنده در تمام قاره افریقا پراکنده هست. بازم به ادامه درس امروزی ما نجات قاره افریقا را به چندین گروپی بسیار به شکل خلاصه بر شما تشریح جور کردیم و بسیار به شکل مشهره برتون تشریح میکنم که نظر به موقعیت جغرافیاییشان است. در شمال افریقا، شمال افریقا را در نظر بگیریم، کدام نژادها هستند، زندگیشون چگونه است، زبانشان چگونه است و دیگه قسمت‌های قاره افریقا را هم قسمی می‌خوریم. خب شمال افریقا، در شمال افریقا مردم عرب زندگی می‌کنند در کشورهای مانند مصر، لیبی و تونس و زبانشان به زبان عربی صحبت می‌کنند و قبایل مانند قبایل حامی و سامی با رنگ پوست گندمی و موهای سیاه هستند و زندگی شهری و روستایی در اونجا دارند که بیشترشون در شهرها زندگی میکنن و بیشتر کمیشون به دهات ها زندگی میکنن و کسایی که در دهات زندگی میکنن به کشاورزی مشغول هستن. شمال غرب افریقا، در شمال غرب افریقا مردم بربر زندگی میکنن که مردم بربر در کشورهای مراکش، الجزایر و تونس هستن و ویژگی هایشون رنگ پوستشون سفید است و زیاد شباهت به مردم اسپانیا و ایتالیا دارن و نامش هم بربر از چی است، به خاطر نامیشی است که بربرها در این مناطق حضور داره به این دلیل به نام بربرها یاد شده. و صحرا و جنوب افریقا، در صحرا و جنوب افریقا مردم سیاه‌پوست زندگی میکنند که بیشتر در مناطق مرکزی و جنوبی افریقا هستند. نژادشان بیشتر جمعیت افریقا را سیاه‌پوستا تشکیل میده که به گروه های نژادی های نژادهای مختلفی تقسیم شده هستند و همچنان افریقای مرکزی، جنوبی و صحرا. در اینجا مردم سیاه‌پوست زندگی میکنن، ویژگی های جسمانیشان از همدیگهشان متفاوت است و به دو بخش سودانی و نگروهای بنتو تقسیم شده. و در مناطق جنگل های استوایی افریقای مرکزی، در این جنگل های استوایی که در افریقای مرکزی وجود داره قبایل پیگمی زندگی میکنن. این قبایل پیگمی قدشان بسیار کوتاه است که مردانشان قد متوسط 145 سانتی متر و برای زنانشان 135 سانتی متر میرسن. ویژگی های ظاهریشان اگه بگیم رنگ پوستشان سیاه هست ولی به اندازه سیاه پوستان سیره نیستن و خانه و لباس به رسم و رواج هایشان اگه بگیم خانه های پیگمی از شاخه های درخت ها جور شده و بیشتر وقت اینا قابل خانه هایشان تولیش میسازن که غیر قابل دیدن باشه و همچنان لباس های زنا و همیشه کمربند میپوشن و از برگ درختان برشان لباس جور میکنن. یعنی که مردم بسیار عقب مانده هستن که در خیلی اگر در گذشته ببینیم بسیار به شکل قدیمی زندگی میکنن و همچنان گروه قومی یا نژاد قومی دیگه که در قاره افریقا سکونت دارن مهاجران سفید پوست اروپایی هستن. بعد از 1800 میلادی یا 1800 میلادی مهاجرت سفیدپوستا به افریقا برای یکی کشورهای زیاد را تحت مستعمره خود قرار بدن و اونجا رفتن و بعضشان هم برگشتن و بعضشان در قاره افریقا سکونت کردن و مناطق زندگیشان در افریقای جنوبی زیمبابوه، کنیا، اوگاندا و کشورهای پراکنده دیگه همین سفیدپوستای اروپایی در این مناطق زندگی میکنن. و درباره دین و زبان قاره افریقا، ببینید در قاره افریقا دین‌های متفاوت مانند اسلام، مسیحیت، بودیزم در افریقا پیروان زیاد داره که بسیار کشور مسلمان هستند و پیروان دین اسلام هستند و دیگر کشورها که به کشورهای متفاوتی از قاره افریقا زندگی میکنن و همچنان زبان‌هایی که در قاره افریقا وجود داره. افریقا در حدود 700 زبان و 300 لهجه محلی زیاده هستند که بیشتر زبان‌هایی که اینجا تحت کشورهای تحت مستعمره اروپا که بودن مانند انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی صحبت میکنند و گروه زبان‌های اصلی قاره افریقا را در نظر بگیریم زبان‌های سامی هست که این زبان‌های سامی شامل عربی، قبطی و امهره هست و زبان‌های ساحلی یا سواحلی شامل زبان‌های بانتو و اختلاطی که از زبان‌های محلی مردم افریقا هست و زبان‌های محلی دیگه‌ش متنوع و متعدد است و همچنان زبان‌های محلیشون بسیار زیاد هستن و تفاوت‌های زیاد داره و همچنین زبان‌های اروپایی که زبان فرانسوی انگلیسی در قاره افریقا گوینده‌های زیاد داره. خب این بود هم از درس امروزی ما. امروز ما درباره موضوعات بسیار خوب که جغرافیای سیاسی دین زبان و همچنین نژاد قاره افریقا صحبت کردیم. اگر ما به شکل خلاصه این درس امروزی خود خلاصه کنیم، امروز ما درباره نژاد قاره افریقا صحبت کردیم. نژاد قاره افریقا رو مردم‌های متفاوتی در بر می‌گیرن. مثلا ما همیشه می‌گیم که سیاه‌پوست که است در قاره افریقا بیشتر کشورها بیشتر مردمش سیاه‌پوست است، ولی دیگر نژادهای سفیدپوست هم داره که در شکل پراکنده زندگی میکنه و زبان قاره افریقا زبان عربی هست و بیشتر زبان انگلیسی و فرانسوی تکلم میکنه و مردمهای عجیب مانند مردمهای پیگی هستند که این مردم در جنگل‌های استوایی قاره افریقا زندگی می‌کنند که طول قد متوسط مردها 145 سانتی متر و طول قد متوسط خانم‌ها به 135 سانتی متر می‌رسد. خب بیاین که کارخانگی که برای شما آماده کردیم میره براتون بگویم که چیکار باید انجام بدین. سه سوال براتون جور کردیم، این سه سوال شما جوابشون رو پیدا کنین. اولی، مسلمانان در کدام قسمت افریقا بیشتر سکونت دارن؟ دومی، چرا افریقایی‌ها زبان‌های خارجی را به حیث زبان رسمی خود قرار داده؟ و سومی، در شمال افریقا کدام مردمان زندگی میکنند و با کدام زبان صحبت میکنند؟ درباره این سوال ها شما تحقیق کنید و جواب هایشان را پیدا کنید. این بودم از درس امروزی ما. امیدوارستم درسی که امروز خواندیم مورد پسند شما قرار گرفته باشه، به معلومات شما افزوده شده باشه. تا جلسه بعدی، تا دیدار بعدی، شما را به الله پاک به نیاز مسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه چهارم از جغرافی سنف دهم. بازم بسیار خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس‌های خوب و دلچسب و جالب از جغرافی را با هم یک جا می‌خوانیم. پس بیاین که درس امروز خود شروع کنیم. در نخست می‌خوام که یک مرور کوتاه از درس‌های گذشته داشته باشیم. در درس گذشته ما درباره وضع جیولوژیکی افغانستان و اقلیم افغانستان خواندیم که اقلیم افغانستان به 6 منطقه تقسیم شده بود و همچنین وضع جیولوژیکی افغانستان را خواندیم که چگونه ریگستان‌ها با وجود آمد و کوه هندوکوش در کدام مرحله از جیولوژیکی به وجود آمد. امروز می‌خوایم که موضوعات متفاوتی از جغرافیای افغانستان را با هم بخوانیم. امروز قرار است درباره ساختمان و اشکال اراضی افغانستان بخوانیم، یعنی که اشکال اراضی افغانستان چگونه هستند، پایین‌ترین نقطه افغانستان کجاست، بلندترین نقطه افغانستان کجاست و همچنان درباره کوه هندوکوش می‌خوانیم که کوه هندوکوش چگونه هست، از کجا تا کجا هست و چه فایده‌هایی برای مردم افغانستان ایجاد کرده. پس بیاین که با هم شروع کنیم. در نخست ساختمان و اشکال اراضی افغانستان. ببینید تحولات تکتونیکی این است که چگونه زمین به وجود آمده، چگونه کوه ها به وجود آمده. یک میشه تحولات تکتونیکی است که به مرور زمان آن اینا به وجود میاد که اینا میلیون ها سال پیش ایجاد شده. خب ببین، افغانستان به عنوان یک کشور کوهستانی در دنیا مشهور است و این هم با در مراحل مختلف از زمین شناسی مراحل بسیار متفاوتی از دوره های جیولوژیکی ساخته شده که کمترین ارتفاع در افغانستان در شمال غرب واقع شده که در بنام خماب است که 259 متر از سطح بحر بلندی دارد و بلندترین نقطه در افغانستان در هندوکوش شرقی است که 7485 متر از سطح بحر بلند است. و همچنان کوه هندوکوش که در افغانستان وجود داره، بلندترین قله‌اش خارج از خاک افغانستان در چترال هست که تراجمیش در چترال است که 7750 متر از سطح بحر ارتفاع داره، ولی بلندترین قله‌اش که در خاک افغانستان است 7485 متر از سطح بحر بلند است. و همچنان اگه بخوایم افغانستان نسبت به اراضی یا نسبت به زمین‌هایی که در افغانستان وجود داره تقسیم بندی کنیم، به سه دسته تقسیم می‌کنیم. یکی اراضی کم ارتفاع است. اراضی کم ارتفاع مناطقی است که از 300 تا 500 متر ارتفاع داشته باشه از سطح بحر، البته که در اینجا معمولا مناطق کم ارتفاع افغانستان تشکیل میده. دیگه اراضی متوسط رو داریم که اراضی متوسط بین ارتفاعات 500 تا 2000 متر در بر میگیره که معمولا ساحه‌های کشاورزی یا کشتزارهای افغانستان در بر میگیره و همچنان اراضی بلند رو داریم. اراضی بلند بین 2000 تا 6000 متر میرسه که شامل مناطق کوهستانی افغانستان میشه. یکی است از جمله تقسیمات اراضی افغانستان است و همچنان حوزه های کم ارتفاع افغانستان اگر بخوانیم، اول حوزه امو. حوزه امو در شمال است که بین ارتفاعات 259 تا 425 متر میرسه که شامل ولایت های ولایت فاریاب میشد، دشت های دشت جهاندوم، دشت امیران و ساحل های دشت هایی که در ساحل امو واقع شده و همچنان حوزه هلمند است که در جنوب غرب افغانستان واقع شده که شامل دشت های گذیره، خاشرود، فراهرود وجود داره و همچنان این مناطق در جنوب غربی افغانستان واقع شده و همچنان دشت هایی که در اینجا است، دشت های جهاندوم، امیران و ساحل های دریای هلمند شامل حوزه هلمند میشه. بعدی حوزه ننگرهار یا حوزه شرق افغانستان است که شامل ولایت جلال آباد و ولایت ننگرهار و همچنان مناطقی که در اطراف جلال آباد هست شامل حوزه شرق یا حوزه ننگرهار میشه که در اینجا سنگریزه های از دوران کوترنلی باقی مانده و باعث شده که سنگریزه ها باعث رشد نموی خوبی از نباتات شده، منطقه خوب برای رشد نموی نباتات است. و همچنان ویژگی های توپوگرافی افغانستان اگر در نظر بگیریم که این ویژگی ها در کل افغانستان کوه های زیاد داره که از طرف شرق و طرف جنوب غرب امتداد داره که از جمله کوه های هندوکوش، کوه های بابا، همی کوه ها در افغانستان بیشتر است که همی کوه های در افغانستان است که اینا از آخرهای از غرب کوه های همالیا شروع شده و از غرب همالیا و قراقرم شروع شده به طرف جنوب غرب و مناطق مرکزی افغانستان امتداد داره که کوه های افغانستان ما به هر شکل کلی که هندوکوش، پامیر، تربند ترکستان، سپینغر، کوه های سلیمان همه اینا رو باز به مرور زمان به ادامه همی درست های خود میخواییم که از جمله کوه های مهم افغانستان هستن. و همچنان در افغانستان که کوه های زیاد وجود داره، این کوه ها برای افغانستان یک نعمت است که از دریاهای بسیار دریاهای پر آبی سرچشمه میگیره و همچنان معادن معدنی که در افغانستان هستم در اعماق کوه هاست و اگر از سلسله کوه های افغانستان نتیجه گیری کنیم کوه ها که باعث سرسبزی و شادیابی و همچنان در اقتصاد یک کشور ما افغانستان تاثیر بسزایی را وارد کرده. و همچنان کوههای افغانستان اگه بخوانم، یکی از مشهورترین کوه ها در افغانستان کوه هندوکوش است. کوه هندوکوش کوهی است که به امتداد کوه پامیر شروع شده، از شمال شرق به طرف جنوب غرب امتداد داره و در ناحیه های مرکزی افغانستان طولی عرضش زیاد شده که به شاخه های هندوکوش شرقی و هندوکوش غربی تقسیم شده و همچنان اگر نظر به حوزه های خوب و حوزه های آبیاری و حوزه های حاصلخیزی تقسیم کنیم، حوزه های شمالی و جنوبی هستند که در کوه هندوکوش دریاهای کابل و دریای آمو هم سرچشمه میگیرند و همچنان اهمیت هندوکوش اگر در نظر بگیریم اهمیت بسیار زیاد داره، از جمله اهمیت هایش است که ذخایر بسیار بزرگ معادن طبیعی، منابع طبیعی را در خود ذخیره کرده و همچنان باعث این میشه که دریاهای خروشان در افغانستان جریان پیدا کنه و باعث سرسبزی منطقه شه و همچنان ارزش بسیار خوبی برای در طبیعت افغانستان ایجاد کرده. مانند ای که نیل در مصر یک تحفه بود برای مردم نصیر، هندوکوش هم برای افغانستان یک تحفه است که از صحرایی بودن کامل افغانستان را نجات داده. و با وجود که قدر فایده هایی که کوه هندوکوش داره، در پهلویش بعضی از چالش ها را هم برای افغانستان ایجاد کرده. یک چالش هایی است که حمل و نقل در افغانستان بسیار پیچیده شده چون که ارتفاعاتی کوه بسیار بلند است، مردم شمال و جنوب به آسانی نمیتونن که با یکیشون ارتفاع برقرار کنن. به این دلیل است که طولن تونل سالنگ در دل کوه هندوکوش ایجاد شده که مردم شمال و جنوب را با هم وصل میکنه. و اگه بخوایم که هندوکش رو بسیار به خوبی بخونیم، هندوکش رو به دو حصه تقسیم میکنیم، یک هندوکش شرقی است و دیگه هندوکش غربی که هر دویش رو با تمام جزئیات میخونیم. خب میگن که تقسیمات هندوکش، هندوکش شرقی و هندوکش غربی رو بخونیم. در نخست هندوکش شرقی رو بخونیم. هندوکش شرقی از دره زیبا تا کتل خواک امتداد داره که از کوه هندوکش شرقی دریای کوکچه و دریای کوه از شمال به دریای کوکچه و از جنوب به دریای کابل محدود است. طولش 360 کیلومتر میرسه و عرضش اگر در نظر بگیریم از فیض آباد تا مهترلام هست و همچنان ارتفاعات از یا بیشتر از 5000 متر هم میرسه و همچنان بلندترین قله افغانستان هم دمی کوه هندوکش شرقی وجود داره که اما قله نوشاخ است که 7485 متر از سطح بحر بلند است که بلندترین قله افغانستان هست، ولی بلندترین قله در خود کوه هندوکش نیست. بلندترین قله در کوه هندوکش در اجمیر در چترال است که 7750 متر از سطح بحر بلندی داره. و بازم به ادامه هندوکش شرقی که بخوانیم، در اطراف نشیب‌های شمالی هندوکش کدام کوهی نیست و بیشتر کدام جنگل نیست. جنگل های هندوکش شرقی بیشتر در منابع در قسمت جنوبی هندوکش واقع شده که بیشتر درخت های مانند بلوط، سرو، جلغوزه، بادام وحشی و زیتون در مناطق میروید و در ارتفاعات بالاتر از 40000 متر در اینجا برف های دائمی و یخچال های دائمی وجود دارند و همچنان از دریاهایی که از کوه سرچشمه میگیره برای تامین آب و کشاورزی هم استفاده میشه و مالداران هم تا ارتفاعات 3600 متری در تابستان برای چراگاه چراندن حیواناتشون هم در مناطق میرن. و ویژگی های زمینشناسی و تکنولوژی هندوکش شرقی را اگر ما در نظر بگیریم، از شکستگی های در هندوکش شرقی وجود داره از دوران ترشری هست که انتیکلون ها و سنکلون ها در این منطقه هم ایجاد شده و همچنان با فعالیت های تکتونیکی باعث شده که دره های زیادی هم در هندوکش شرقی ایجاد شده و سنگ های گرانیتی هم در اینجا زیاد است که از دوره های پیرمین و پریکامبرین و پالوزویک با وجود آمده. و منابع انرژی را در نظر بگیریم، منابع انرژی است که از دریاهایی که از کوه هندوکش شرقی سرچشمه میگیره بالای دریاها بندهای برق ایجاد شده. این میشم از تشریح هندوکش شرقی. هندوکش شرقی را امیدوار هستم که فهمیده باشین، درک کرده باشین که چی فایده ها، چی ضرر ها و در کجای افغانستان موقعیت داره. خب میرسیم به هندوکش غربی. هندوکش غربی از کوتل خواک شروع میشه تا بند امیر در بامیان که در غرب وجود داره تا منطقه میره و طولش 240 کیلومتر است و از ارتفاعاتش کم شده میره و دریاهای تاله و برفق، اندرا، پنچر و غربن هم امزی کوی هندوکش غربی سرچشمه میگیره که باعث سرسبزی همه مناطق میشه. و ارتفاعاتی در نظر می ارتفاعاتی که هندوکش غربی بیشتر از 4500 متر بیشتر نمیشه و کتل های معروفی در اینجا وجود داره، مثلا کتل خواک است که ارتفاعش 3600 متر، کتل کوشان است که 4370 متر و کتل شیبر است که 3200 متر از سطح بحر ارتفاع داره و همچنین شاهرهای بزرگ کابل مزار شریف هم در می منطقه همزی کوه هندوکش غربی عبور میکنه. و هندوکش غربی اگر منابع طبیعیش در نظر بگیر، منابع طبیعیش اینجا درخت های بسیار بلند قامت نمی روید، همچنین درخت های مانند بادام وحشی و شمشاد و ارچه و معادنی که در اینجا هست منابع طبیعی یه زغال سنگ و چونه و سنگ های قیمتی که در دره پنجشیر و جبال سراج هست اینجا مشاهده میشه. و همچنان ویژگی های تکتونیکی از این رو در نظر بگیریم، یه فعالیت های بزرگی تکتونیکی در اینجا زیاد هست ولی نسبت به هندوکش شرقی کم است و از جمله سنگ های گرانیت از جمله بقایای از رسوبات پالوزویک در این منطقه هندوکش غربی بسیار زیاد هستند. خب ای بودم از موضوعات درس امروزی ما و شما. امروز ما درباره اراضی افغانستان و همچنان درباره کوه هندوکش خواندیم. امیدوار هستم درسایی که امروز خواندیم را یاد گرفته باشین و به معلومات شما افزوده شده باشه. ببینید ما امروز یک موضوع بسیار مهم را خواندیم که تا اون شما بلد نبودیم. پایین افتاده ترین نقطه افغانستان و همچنان بالا ترین نقطه افغانستان، بلندترین قله افغانستان نظر به سطح بحر خان. این دو موضوع بسیار موضوعاتی جدید بود که نورمال دستیم پی هفت نخوانده بودیم. خب گذشته از اینا بیاین که کارخانگی بر شما آمده کرده بودم بخوانیم و شما برای این کارخانگی آمده که بگیرین. اول کدام شاهرای بزرگ از قلب هندوکوش غربی میگذرم؟ و همچنان سلسله هندوکوش افغانستان را به چند حوزه آبگیر تقسیم میکنه، اینا را نام بگیرین. شما میتونید جوابای سوال از کتاب جغرافی صنف دهم هم پیدا کنید و جوابایش را پیدا کنید و همچنان میتونید که از جغرافی صنف دهم بخونید، سوالایش را حل کنین و یاد گرفته باشین. تا جلسه بعدی هم شما را به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدار شما باشد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar